أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین بحثی که از مسئله 19 هم باقی مونده مربوط به تکلیف به حسب واقعه، چون امام فرمودند آنچه درباره سور هفتگانه بیان شد بر اساس موازین باب قضا بود، لکن به حسب واقع فیما بینهما و بین الله تبارک و تعالی، اینها باید بر اساس اعتقاد و علم خودشون عمل بکنند و آثاری که مترتب می کنند بر همین اساس باشه. خب دیروز درباره ایصال مهر یه مطلبی را از مرحوم سید و امام رحمت الله علیه و مرحوم آقای خویی نقل کردیم، یه اشکالی که ایشون به عبارت سید داشتند این رو ذکر کردیم که معلوم بشود اگر ایصال مهریه به زنی که منکر زوجیت و مردی از سوی مردی که مدعی زوجیت است بر چه اساسی باید باشه. آیا این مستند به علم خودش باید مهریه را ایصال کنه یا چون اقرار کرده؟ عرض کردیم اگر بحث از تکلیف به حسب واقع باشد، اینجا کاری به اقرار نداریم، این باید به استناد علمش این کار رو بکنه. مطلب دیگر در این رابطه مسئله نفقه است. این که اگر مردی ادعای زوجیت کرد و زن منکر زوجیت بود و به حسب ظاهر حکم شد به عدم زوجیت، چون مثلا مدعی بینه اقامه نکرده و منکر قسم خورده، خب اینجا گفتیم این مرد مهریه را باید ایصال کند، اما آیا بر اساس ادعای او نفقه هم بر او واجب است یا نه؟ مرحوم سید فرمودند نعم لا یجب علیه نفقتها لنشوزها بالانکار. میگه مهریه رو باید به او برسونه اما نفقه لازم نیست بده، با اینکه دادن نفقه از آثار زوجیت، بالاخره زوجیت وقتی ثابت شد به دنبالش وجوب ایصال مهر میاد، خب وجوب نفقه هم میاد. اما مرحوم سید اینجا استدراک کردن فرمودن که نه، دادن نفقه واجب نیست. و عرض به حضور شما، اگر حالا یه فرع دیگه هم هست که اونو اگر رسیدیم بعد میگیم. خب اینجا یه بحثی واقع شده که چرا نفقه رو نباید بدهد. برخی از اصحاب مثل شهید ثانی در مسالک گفتن که نفقه واجب نیست، چون شرط وجوب نفقه تمکینه و این زن تمکین ندارد، لذا نفقه واجب نیست. نظیر همین رو کاشف اللسام و صاحب جواهر هم فرمودند که چون در حالی که زن انکار می کند زوجیت را، تمکین نداره، انکار به نوعی عدم تمکینه، لذا نفقه واجب نیست. مرحوم سید دلیل عدم وجوب نفقه را عدم تمکین قرار نداده. میگوید چون ناشزه بوده است واجب نیست. به عبارت دیگر شرط در وجوب نفقه عدم نشوزه و آنچه که مانع از وجوب نفقه می شود این است که زن ناشزه بشه. تفاوت این دو نگاه این است که طبق بیان مسالک شرط وجوب نفقه تمکین است، طبق بیان مرحوم سید شرط وجوب نفقه عدم النشوز است. یعنی که انه تمکین یه مسئله است، عدم النشوز یه مسئله دیگری است. خب بنابر این که علت عدم وجوب نفقه در ما نحن فیه این باشد که زن ناشزه شده، یعنی به سبب انکار زوجیت ناشزه محسوب میشه، لذا نفقه بر او واجب نیست. مرحوم آقای حکیم یه اشکالی کردن. ایشون میگه انکار ملازمه با نشوز نیست، انکار زوجیت کرده، گفته که خب من زوجه این زن نیستم. این انکار لزوماً به نشوز بر نمیگرده. چرا؟ میگه ببینید عدم تمکین به تنهایی موجب نشوز نیست. عدم تمکینی که بدون عذر شرعی باشد نشوز محسوب می شود، چون عدم تمکین بالاخره اسباب مختلفی می تونه داشته باشه. فرض کنید زن باید سفر واجب حج بره، یا مثلا در حال حیض باشد، اینجا عدم تمکین تحقق پیدا میکنه. اما این عدم تمکین که ناشی از عذر شرعی باشد موجب سقوط نفقه نیست. بله، اگر عدم تمکین ناشی از عذر شرعی نباشه، اینجا ناشزه محسوب می شود. خب در ما نهنفی این شخص انکار زوجیت کرده، این زن گفته من همسر این مرد نیستم. خب اگر تمکین الان محقق نشده لعذره نست. این چرا تمکین نمی کنه نسبت به این مرد؟ چون فکر میکنه زنش نیست. خب اگه زنش نباشه شرعاً نمیتواند تمکین داشته باشه. لذا ایشون میفرماید این که سید فرموده لا یجب علیه نفقتها، این درست نیست، چون نشوز تحقق نداره. این دلیل رو ایشون درش اشکال میکنه. پس ملاحظه فرمودید که مرحوم سید بر چه اساسی میگه نفقه واجبه و مرحوم آقای حکیم به چه دلیل اشکال کردند در این مسئله. خب حالا صرف نظر از اون مسئله اختلافی که در صدر بحث اشاره کردم، چون اون خودش بحثه که آیا علت وجوب نفقه تمکین است یا عدم نشوز. به عبارت دیگر اگر زن تمکین نکرد نفقه ساقط میشه، یا اگر ناشزه شد تمکین نفقه ساقط میشه. فرق اینا معلومه. عدم تمکین اما از این است که لعذرن باشد یا نباشد. اگر مرحوم سید گفته بود لا یجب علیه نفقتها لعدم تمکینها، که انه به نظر مرحوم آقای حکیم اینجا اشکالی نبود، چون عدم تمکین اهم از نشوزه. عدم تمکین گاهی لعذر شرعی است و اخرى لغیر عذر شرعی. این که زن تمکین نکند نفقه ساقط میشه، میخواد حالا به عذر باشه و به غیر عذر. اما دلیل در کلام سید نشوزه. ایشون نشوز را دلیل عدم وجوب نفقه قرار داده و نشوز اون عدم تمکینی است که ناشی از عذر شرعی نباشد و اینجا ناشی از یک عذر شرعی است. این اشکال مرحوم آقای حکیم. حالا صرف نظر از اون بحث اصلی که اشاره کردم، میخوام ببینیم آیا واقعا اینجا لعذرن است یا لغیر عذرن، یا اصلا ما ملاک رو باید جور دیگه قرار بدیم. آیا نشوز که به معنای محروم کردن مرد از حق استمتاع است، آیا اگر مستند به خود زن باشد موجب سقوط نفقه است، یا اگر مستند به زن نباشد بلکه مثلا لعذرن این اتفاق افتاده باشه؟ اینجا برخی فرمودند که اشکال مرحوم آی حکیم وارد نیست، این فرق میکنه با مثل سفر واجب حج یا حیض. در سفر واجب حج و حیض، خب اونجا عدم تمکین مستند به خود زن نیست. بله لعذرن است، لعذرن شرعیه نه، ولی که ان زن اونجا اختیاری ندارد. وقتی حیزه شرعن نمیتواند تمکین بکنه، وقتی سفر حج برش واجبه باید این سفر را برود، نمیتونه. پس اونجا نشوز تحقق ندارد، چون استناد به عرض به حضور شما خود زن نداره. اما اینجا با اون دو مورد فرق میکنه، اینجا استناد به خود زن داره، ولو وقتی انکار زوجیت میکنه شرعاً نمیتونه تمکین داشته باشه. اما مسئله این است که اساساً محروم کردن اون مرد از حق استمتاع مستند به این انکار است. خب وقتی استناد به خود این زن پیدا کرده است، ریشه این که نمیتواند تمکین بکند انکار زوجیته، و انکار زوجیت توسط خود این زن صورت گرفته، ولو در این مسئله محق باشه. یعنی وقتی انکار میکنه خب شرعاً دیگه حق تمکین نداره، عذر داره، اما استناد به خود زن داره. لذا به مرحوم آقای حکیم پاسخ دادند که نه، اینجا اون چه مرحوم سید فرموده درسته و نفقه واجب نیست، برای اینکه این به هر حال ناشزه محسوب می شود. این زن تمکین نکرده و این عدم تمکین مستند به خودشه، ولو بی جهت نیست. عقیدش اینه که مثلا زوجیت برقرار نیست. علی ای حال به نظر میرسه این پاسخی که به اشکال مرحوم آقای حکیم داده شده درسته و اشکال مرحوم آقای حکیم وارد نیست. من آدرس این اشکال بله، مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد 14 صفحه 410 این رو فرموده. بله نه 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 نه، ببینید اگر ما گفتیم نشوز تحقق داره اینجا. نفقه واجب نیست. طبق همین دلیل حالا ما با اون گفتم اون بحث چیز کاری نداریم. سید دلیل عدم وجوب نفقه را نشوز قرار داده. مرحوم آقای حکیم میگه صرف عدم تمکین موجب نشوز و سقوط استحقاق نفقه نیست، چون عدم تمکین و اینکه نمیتواند تمکین بکند لعذرن است، شرعا نمیتونه، شارع بهش اجازه نداده، درسته؟ پس این دوتا که فرقش معلومه. ایشون میگه واجب نیست، در مقابل آقای حکیم نتیجه این حرفش اینه که نه، این مانع نفقه نمیشه، واجبه. پاسخی که داده شده چیه؟ پاسخ اینه درسته این زن تمکین نکرده، درسته که لعذرن حالا این کار را انجام داده، ولی در مسئله سقوط نفقه یا وجوب نفقه اون چه معیار است اینه که آیا این عدم تمکین یا نشوز مستند به خود زن است یا مستند به شارع. میگن اینجا در حقیقت استناد به خود زن داره، ولو لعذرن هم این کارو کرده، اما استناد به خود زن داره. چون استناد به خود زن دارد پس نفقش ساقطه، یعنی در دفاع از مرحوم سید. پس فرق میکنه این دوتا با هم دیگه، در دو حالت. یعنی منظورتون اون یه بحث دیگه است، ما الان با اون کاری نداریم. ببینید بحث این است که اینجا نشوز تحقق داره یا نداره. خب ایشون میگه هر عدم تمکین، آقای حکیم میخواد بگه هر عدم تمکینی نشوز نیست. عدم تمکین زن اینجا مصداق نشوز نیست. چرا؟ چون لعذرنه، مثل اون موارد، مثل حیض، مثل سفر واجب حج. پاسخی که داده شده این است که این عدم تمکین نشوزه. چرا؟ چون مستند به خودشه. این فرق میکنه با اون سفر واجب حج یا مثلا حیض. اونجا استناد به خودش نداره، یه حکم شرعیه، اینم باید بهش ملتزم بشه. اما در ما نحن فی خود زن زوجیت رو انکار کرده و به تبعش یه حکم شرعی هم اومده. ریشه شارع نیست، ریشه خود زنه. در حقیقت میخواد بگه فرق میکنه بین ما نحن فی و اون دو مورد. خب این عرض به حضور شما راجع به این مطلب. یه مطلبی هم اینم عرض به حضور شما عرض کنیم و بریم سراغ مسئله 20. مرحوم سید در فرض، ببینید مسئله 19 که ما خوندیم، خب این با اون عبارت مرحوم سید که فرمود از ثانیه، چون اصلش ایشون یه سری احکام متفرقه گفت، الاولا از ثانیه از ثالثه همطور، این از ثانیه متضمن چند تا مطلبه، دقت فرمودید، که امام اینها رو از هم تفکیک کرده تو مسائل مختلف گنجونده. مثلا مسئله بیستم یکی از همین مطالبی است که مرحوم سید ذیل عنوان از ثانیه آورده. حالا ما چون معمولاً مقارنه‌ای پیش میریم، عبارات مرحوم سید رو هم اشاره‌ای بهش میکنیم. ولی قبل از اون، اینجا سخن در این بود که اگر یکی از طرفین ادعای زوجیت بکنه، یکی از صور این بود دیگه، و دیگری انکار بکنه و منکر هم قسم بخوره، مثل این که مرد ادعای زوجیت بکنه، زن منکر بشه و قسم بخوره و حکم به عدم زوجیت بشه. خب اون آثار رو صحبت دیدید، راجع به مهریه، راجع به نفقه، تکلیف واقعی مرد چیه. اما اگر حالا عکس بشه، زن مدعی نکاح و ازدواج باشه، مدعی زوجیت باشه، مرد منکر باشه، خب اینجا فیما بینها و بین الله تعالی باید به لوازم ادعای خودش ملتزم باشه. و مردم همینطور میگه، و اینو عبارت سیده، دقت کنید، میگه و انکانت هیل مدعیه لا یجوز لها التزویج به غیره. اگر زن مدعی زوجیت باشه و مرد منکر قسم هم خورده، خب اینجا چی؟ میگه این حق نداره به همسری شخص دیگری در بیاد. لا یجوز لها التزویج به غیره الا اذا طلقها، الا اینکه اون مرد طلاقش بده. خب حالا یا این مرد طلاق میده، درسته، میگه بابا تو زن من نیستی، یا آقا نه من تو زن من نیستی، طلاق بر چی بدم؟ نمیدم. خب اینجا چیکار باید بکنه؟ خب اینجا بعضی ها مثل مرحوم آقای خویی فرمودن اگر امتناع از طلاق کرد، حاکم شهر این کارو باید بکنه. میره با حاکم شهر میگه بابا اینجوریه، بالاخره چون خودش مدعی زوجیته باید از این مخمسه خلاص بشه، حاکم شهر این کارو میکنه. خب حالا اگر مرد بخواد طلاق بده، چجوری باید طلاق بده؟ او که منکره، میگه بابا تو زن من نیستی، من چی طلاق بدم تو رو؟ میگه بالاخره باید طلاق بده. ولو به ان یقول هی طالق ان کانت زوجتی، ولو این که مرد بگه بابا اگر این زن منه من طلاقش دادم، ولو به ان یقول هی طالق ان کانت زوجتی. خب اینجا یه بحثی است، آیا اصلا این طلاق صحیحه؟ تعلیق الان ما یکی از شرایط عقد و ایقاع را تنجیز دانستیم، یعنی قطعیت، حتمیت، این نباید معلق بر چیزی بشه. خب اینجا طبق اون مبنایی که به اصطلاح معلق شدن بر یک امر به اصطلاح قطعی الوقوع و معلوم و یقینی عرض به حضور شما صورت بگیرد، این اشکالی نداره و صحیحه، خب حرفی نیست. ما صور مختلف تعلیق را قبلا بحث کردیم، اما رو برخی مبانی این اشکال داره، از جمله مبنای خود مرحوم سید. ایشون قبلا در همین مورد این تعلیق را جزء موارد صحیح تعلیق در عقد قرار نداده بود. به هر حال این طلاق باید صورت بگیره. بعد می‌فرماید ولا یجوز لها از سفر من دون اذن و کذا کل ما یتوقف و علا اذنه. همچنین میگه حق نداره بدون اجازه مرد سفر بره، با اینکه مرد منکره، این هر جا میخواد بره باید بره، اگر طلاق نگیره نخواست ازدواج کنه. نه تنها در مورد سفر، هر چیزی که متوقفه بر اذن اون زنه مرد است باید اذن بگیره. خب این به حسب ظاهر همینطوره، باید اجازه بگیره. اما مرحوم آقای خویی اینجا هم در تعلیقه اشکال کردن. در تعلیقه ایشون این عبارتش اینه، میگه که بله جلد اوروه جلد 5 صفحه 612 میگه فیه، یعنی اونجایی که میگه لا یجوز لها از سفر من دون اذنه، میگه و فیه و فی ما بعده اشکالون، این اشکال داره. خب چرا اشکال داره؟ و اگر این مدعی زوجیته، چرا مرحوم آقای خویی اشکال کرده اینجا؟ این عرض به حضور شما بر میگرده به همون مسئلهی که قبلا اشاره کردیم، که خب آیا این به استناد اقرار باید به این امور تن بده؟ اگه بخواد به استناد اقرار باشه، خب آقای خویی میگن نه، این اقرار عرض به حضور شما با اقرار دیگری با هم تعارض میکنن. این به اقرار چطور ما عرض به حضور شما ملتزم بشیم؟ و اینکه ما اگر اقرار را نسبت به بعضی از این لوازم بپذیریم، نسبت به بعض دیگر ملتزم نشیم، این بر چه اساسیه؟ به هر حال ایشون یه اشکال اینجا کرده. حالا اینکه تفکیک بین این لوازم میشه کرد یا نمیشه کرد، اینا حالا مثاله، اصلش همونیست که ما قبلا اشاره کردیم، که بالاخره آیا بین این لوازم میتوان تفکیک کرد؟ برخی از آثار آیا پذیرفتنیست، برخی نه؟ بگیم اون آثاری که به ضررش پذیرفتنیه، آثاری که به نفعش پذیرفتنی نیست. این دیگه برمیگرده به همون بحثای سابق. ما تا اینجا عمده مطالبی که در مورد مسئله 19 لازم بود مطرح کردیم، بیش از اون هم بالاخره به مطالب صاحب عروه هم پرداختیم. انشالله جلسه آینده مسئله 20 را شروع خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.